مردم شجاع یمن انجام میدن کار درست، کار درست اونه. در مقابل جنایتی که سران رژیم صهیونی انجام میدن هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه راه های کمک به اونا به کلی از همه طرف مسدود بشه. ما البته آمادگی کامل برای هر کاری که برای جمهوری اسلامی ممکن باشه، هر کاری که امکان داشته باشه، آمادگیمون رو داریم و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حرکت ملت ایران و حرکت حق خواهان عالم برکت بده و ریشه این سرطان عمیق مهلک رو از این مهلک بکنه.
هر جاده‌ای، هر سفری بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز، به خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
زندگی رو میشه از دریچه‌های مختلف دید و لذت برد، اما خوش به حال اونایی که برای اولین بار تصویر بخشی از این زندگی رو روی پرده سینما دیدن. پرده نقره‌ای که میتونست آدم‌ها رو با یک داستان، با نشون دادن نقاب‌های رنگارنگ، محو رویای دستساز خودش کنه. امروز داستانی داریم از زنان و مردانی که نقش خیال میزنند بر پرده نقره‌ای. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند بیاد.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
من همیشه دارم خواسته بیام این فضا رو ببینم. همیشه هم با اتوبوس رد می‌شدم ولی هیچ وقت نشده. هم روزهای قشنگی داره، هم شب‌های قشنگی اینجا و به باغ فردوس معروفه. و خب اتاش یک ساختمان قدیمی دیده میشه و خب کسایی که اینجا اومده باشن میدونن که موزه سینما انتهای این باغ هستش. خب از بیرون در مشکی بزرگ داره، برعکس جای دیگه که مثلا نرده کشی میکنن، به جای نرده کشی شیشه گذاشتن و روی شیشه ها پوستر فیلمای ایرانی گذاشتن و خب پوسترایی که فیلمشون در حال اکرانه. من نمیدونستم که اینجا سالن نمایش فیلم داره تا اینکه صبح داشتم چک میکردم زمان اومدن به اینجا رو که تا کی بازه، دیدم که سالن سینما هم داره. خب خیلی خوبه دیگه، هم فال هم تماشا. بله گربش من دم دره. سلام، خسته نباشید. من فرضی هستم، از رادیو سبا اومدم، خواستم برای گزارش برم موزه. مثل همیشه نامه و نامه بازی و ببینیم راست میگی از کجا اومدی و اینا سو بریم روابط عمومی هماهنگ کنیم و یکی راهنما ما بدن که بریم برای موزه اصلی. برای رسیدن به موزه سینما میتونید با خط BRT راهن تجریش خودتون رو به ایستگاه باغ فردوس برسونید یا با مترو به تجریش بیاین و با یک کورس تاکسی خودتون رو به این موزه برسونید. ورودی برای موزه هر نفر 90,000 تومان هست. با راهنمای موزه آقای علی عسکریان همراه میشین. من بگم که آقای عسکریان همراه ما شدن که بر ما موزه رو توضیح بدن. از همین اولش گفتن که حرف گفتن، ولی اول در مورد ساختمون این ایوان زیبا میشه بگین؟
اینجا که واسه خب تفرجگاه محمدشاه قاجار بوده، بعد دیگه بعدها آقای معیرالملک دختر ناصرالدین شاه رو دیگه خواستگاری میکنن و میان تو کاخ. بعد دیگه اینجا معمولا تا پارکوی، یعنی اون تپه‌های امانیو تا تجریش ادامه داشته که به مرور هی کوچیک‌تر میشه.
باغشون انقدر بزرگه.
به مرور هی کوچیک‌تر میشه و میشه همین مقداری که الان اینجا به باغ فردوس معروفه. بعد هم تبدیل به مدرسه میشه و سال 36 هم که میشه دفتر کار فرای پهلوی.
از چه سالی اینجا تبدیل میشه به موزه؟
فکر کنم سال 1381 بود که اینجا افتتاح شد.
خب دو تا مجسمه چوبی هستش گوزنانند اینجا.
بله، اینجا جشنواره سپاس قدیم تندیساشون به این شکل بوده که بعدها به شکل سیمرغ در میاد، میاد توی جشنواره فجر.
خیلی هم عالی. ما دیگه سابقه مرغ سیمرغ جشنواره فجر رو میدونیم از اینجا.
بله.
پیشاپیش برای نوزی که در صدا و محیط هست عذرخواهی میکنم، جلوتر این مشکل برطرف میشه.
بوده موزه تونلیه که اون زمان و اون تاریخ سینمای ایران و مراجعین میتونن توش مشاهده کنن که اولین چیزی که توی این تاریخ سینما بوده اون وجود مولاژ یا اون حالت کوزه گلیه که 5000 سال پیش تو شهر سوخته زابل کشف میشه و
اصل کار
اصلش توی موزه ملیه و اینجا حالا ما به خاطر اون وجود انیمیشنش و اون مرتبطیش با سینما دیگه گذاشتیمش اینجا.
خب شنونده بگم حتما این کوزه رو دیدین که یک گوزن در حال پرشه و خب اینو به اولین انیمیشن توی ایران نسبت میدن.
ایتالیایی وقتی پیدا میکنه یه نقاش ایرانی میشینه روی این فریمای داخل این تحقیق میکنه و میبینه که توی حرکت این فریما تبدیل به یه نمایه انیمیشن شده. بعدش هم که وجود هم پرده خونیه که از قدیم توی ایران بوده، از دوره صفویه، دوره زندیه و صفویه بوده که دوره زندیه بیشتر اون قصه های رستم و سهراب، قصه های شاهنامه رو توش روایت میکردن و دوره صفویه چون دوره کاملا مذهبی بوده بیشتر اون روایت های عاشورایی و اون پیامبرا و اینا توش روایت میشه. بعد از اونم که شهر فرنگ اومد، شهر فرنگ هم که از کشور فرانسه وارد ایران میشه. البته شهر فرنگی که تو موزه سینماست واقعی نیست و اکسسوار فیلم حاجی واشنگتن بوده که آقای علی حاتمی داخل اون فیلم از این استفاده کردن. یه نکته هم که راجع به شهر فرنگ بگم، اگه شما تشریف ببرید هندوستان یا کشورهای مختلف، تو هندوستان تاج محل رو به عنوان المان روی شهر فرنگ میبینید و تو ایران معمولا بهش مناره اضافه کردن. یعنی هر کشوری که شما تشریف ببرید اون المان اون کشور روی شهر فرنگ نصب شده. سال بعد از اینکه سینما توسط برادران لومیر اختراع میشه، مظفرالدین شاه به همراه آقای عکاس باشی میرن فرانسه برای معالجه و دیدن نمایشگاه. کرد آقای مظفرالدین شاه اونجا متوجه همین دم و تشکیلات لومیر میشه و دوربین و اینا رو که وقتی میبینه با آقای عکاس باشی دستور میده که همه اینا رو تهیه کنن و بیارن ایران. و آقای عکاس باشی هم حالا روایته که تو همون فرانسه شروع میکنن اولین تصاویر رو ضبط کردن، تو همون سال هم میرن جشنواره گل بلژیک و یه سری تصاویر هم اونجا ضبط میکنن. و همونطوری که آقا این لومیرا به خاطر اینکه سینما رو زودتر توی فرانسه ضبط کنن یه سری فیلمای کوتاه به نام خودشون ضبط میکنن، مثلا ورود قطار به ایستگاه که همینو مشابهش رو آقای عکاس باشی میاد ورود ماشین دودی توی اون حرم حضرت معصومه رو ضبط میکنه. یعنی اینا یه وجه تشابهی داشتن که آقای عکاس باشی هم اینا رو ادامه
داد. مدیون آقای عکاس باشی.
البته بگیم مدیونیم سه دهه سینمایی وجود نداشت، یعنی تمام این دوربینا و این نمایش تشکیلات در اختیار کاخ‌ها و دربار و مظفرالدین شاه اینا بودش که بعد از اون ما مدیون آقای صحاف باشیم که حالا ایشون یه آدم پولداری بودن که یه آنتیک فروشی توی لاله‌زار داشتن که پشت این آنتیک فروشی یه سالن نمایش میکنن و اولین تماشاخونه رو توی ایران راه اندازی میکنن، که بعد از اون آقای اردشیر خان و آقای آنتوان خان که دیگه بنیانگذارای سینما توی ایران میشن.
خب عکس هر سه نفر ما اینجا روی دیوار ورودی داریم.
سال 1309 آقای آوانس اوگانیانس اولین فیلم صامت ایرانو میسازن که متأسفانه این فیلم تو سینما مایا که لاله‌زار آتیش میگیره و از بین میره. یعنی و هیچ نسخه دیگه‌ای از این فیلم وجود نداره. و بعد از اون سال 1312 دومین فیلم صامت سینما ایران فیلم حاجی آقا ساخته میشه که حالا این فیلم مصادف میشه با فیلم دختر لور که آقای سپنتا ساختن و دختر لور به خاطر اینکه ناطق بوده، موزیک داشته، دیالوگ داشته، حاجی آقا شکست مالی میخوره، یعنی دیگه اونجوری مخاطب دیگه نداشت.
خب ما یه عکس از پشت صحنه داریم که فیلم بردار و بازیگر و بازیگر زن و اینا با خب اون عوامل هندی توی عکس هستن.
و مانیتوری که بعد از این صحنه‌هایی از فیلم دختر لوره و پاستری که واسه فیلم دختر لوره، دختر لورم خب بعد از اینکه اکران شد، چون اون زمان ورود بانوان به سینماها ممنوع بوده، خانم روح‌انگیز سامی‌نژاد جزء اولین بانوانی بودن که تو سینما ایران بازی کردن و بعد از اون متأسفانه تو خیابون با سنگ و چوبشون رو می‌زدن و خونه تردشون می‌کنن و بعد در ادامه زندگی گمنام به زندگی ادامه دادن چند وقتش.
بازیگر نقش زن فیلم دختر لور، صدیقه سامی نژاد، معروف به روح‌انگیز، سرنوشت خوبی بعد از بازی در این فیلم نداشت. از همسرش جدا شد و از خانوادهش طرد شد و در تنهایی در سال 1376 در تهران در 80 سالگی از دنیا رفت. بخشی از فیلم دختر لور رو میشنوید.
شوخی مکن، بگذار برم.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن در سنگیه، اما مردمش بده.
البته به خوبی شما که نیستن.
والا زود باش سماور که صاف.
من حالا دیگه میرم.
آی زود باش.
آقای میرزا علی خان وکیلی هم که همونطوری که گفتم ابداع کننده میان نویس بین فیلم ها بودن که همون فیلم حاجی آقا و آبی و رابی خب قبلا توسط همین فرد ابداع شد، اون بحث میان نویسیش. و آقای ابراهیم مرادی هم که اولین مخترع سینما ایران هم که این دوربین عکاسی از روسیه میارن توی انزلی و تبدیلش میکنن به فیلم برداری و نمایش فیلم که جز اولی مخترعین سینما ایران بودن که بعدن هم فیلم بلحوث رو ایشون میسازن که اینجا هم حالا برگه ای از همون ثبت اختراع ایشونه و حالا اینم که اجاره نامه فیلم و عکسی از پشت‌صحنه فیلم بلحوث
تو وزارت دادگستری ثبت کردن اختراعشون و یه عکس هم از اون حال فیلمی که میگن از پشت صحنه‌اش این فیلم هم داره.
مجموعه از قاب‌های دوبلورای سینما ایران که به غیر از آقای خسرو شاهی همه از قید حیات رفتن.
آقای عسکری شما سینما خوندین، من اینو نمیدونم اون موقع که فیلم میساختن کیفیت صدا خوب نبوده که دوبله میکردن یا فکر میکردن صدای بازیگرا خوب نیست که دوبله میشده؟
صدا برداری سر صحنه وجود نداشته که بعدها یه دوربین اضافه شد، این دوربین سر صحنه صدا رو ضبط میکرد ولی باز یه باگ تختقی داشته که بازم اون کیفیت لازم نبوده. معمولا بازیگرها جلوی دوربین 1-2-3 میکردن و دوبلور میومد روی اونا صحبت میکرد. البته یه سری بازیگرا هم مثل آقای عزت‌الله انتظامی معمولا توی فیلم ها خودشون دیالوگ رو میگفتن و بعدا رو خود صداشون هم دوبله میکردن.
موزیک ولی روی فیلم میتونستن توی تدوین بزنن.
بله که بعدها اون میز تدوینی که وارد شد یا یه میز حالا پایین تو اتاق تجهیزات بریم خوشحالی میکنه اونجا دیگه موزیک هم بهش اضافه شد.
خب این باگ سینما باعث شده که دوبله ما بدرخشه.
بله.
بخشی از لذت دیدن فیلم های کلاسیک در کشورمون برمیگرده به دوبله اون، فیلم هایی که صدای اون هویت جداگانه از فیلم داره. قسمتی از فیلم برباد رفته رو میشنوید.
نه تو اشتباه میکنی، خیلی هم اشتباه میکنی، من طلاق نمیخوام. آنجت تو رو دوست دارم، وقتی فهمیدم که دوست دارم خودم رو به منزل رسوندم که اینو بهت بگم.
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم، همه چی به وضوح روی صورتت نوشته شده، بذار همینطور تموم.
نمیخوام تموم بشه آرد، خواهش میکنم. من از سالها پیش میبایستی دوستت میداشتم، من تو اینقدر احمق بودم که نفهمیدم. حرفمو باور کن، باید دوستم داشته باشی. ملی گفت دوستم داری.
حرفاتو باور میکنم، اگه نیمی از راهو با من اومده بودین حتی وقتی از لندن برگشتن کار درست میشد.
رد، از دیدنت خیلی خوشحال شدم ولی اونقدر بدخلقی کردی.
بعد بستری شدی و این تقصیر من. اینطور که معلومه هر دو احساس مشترکی داشتیم ولی حالا دیگه دیر شد. تا زمانی که بانی بود شانس این که با هم باشیم وجود داشت. فکر میکردم تا مثل بانی هستی، یه دختر کوچولو، درست مثل زمان قبل از جنگ. اون خیلی شبیه تو. وقتی بانی رفت همه چی رو با خودش برد.
رئیس خواهش میکنم این حرف رو نزن، من خیلی متاسفم، هر کاری که بگی میکنم.
تو خیلی بچه ای عزیزم، فکر میکنی با یه عذرخواهی مسخره خاطرات تلخ من فراموش میشه؟
دکه‌ای از سینماهای قدیمی. قدیما سینماها مثل الان نبوده که شما وارد یه پردیسی بشید که 10 تا فیلم جور و جور رو توش اکران کنن. مثلا ما الان یه پردیسی وارد میشیم، می‌بینیم یه فیلم کمدی توشه، یه فیلم مذهبی توشه، یه کودک توشه و حالا ژانرهای مختلف. قدیما مثلا فیلم‌های کلاسیک خارجی رو توی یه سری سینما پخش می‌کردن، فیلم‌های فارسی رو توی یه سری جاها، فیلم‌های هندی هم یه سری جا. بعد حالا فیلم‌های خارجی که معمولاً پخش می‌شده چون علاقه مندای حالا محدودی داشته و اینا، معمولا عکسای اون فیلم‌ها رو کنار اون دکه‌های اون سینما می‌فروختن و مردم میومدن می‌خریدن. و اینجا ما یه سری تیله مشاهده می‌کنیم که بچه‌هایی که قدیم پول نداشتن با هم دیگه قبل از اون فیلم اکران بشه با هم دیگه تیله بازی می‌کردن و اونی که می‌برده پولا رو جمع می‌کرد، می‌رفت فیلمو می‌دیده و واسه اون یکی‌ها تعریف می‌کرد.
حالا تو این وسایلی که اینجا هستش، نقابم هستش، نقاب مقوایی خیلی ساده است که برای فیلم زورو که حالا تو اون بازاریابی بعد فیلم به اون بچه‌ها احتمالاً می‌فروختن. آقای عسکریان، ما توی تهران سینما داشتیم اون موقع، درسته؟ تازه این دو سه تا سینما فقط توی تهران، برای اگه قرار بوده کسی تجربه سینما دیدن داشته باشه باید حتما میومده تهران. ورودی موزه سینما با تمام جزئیات و اطلاعات تاریخی به سالونی وصل میشه که میتونید افتخارات هنر سینمای ایران رو از نزدیک ببینید. خب ما رسیدیم به سالن بزرگ.
سالن دوی موزه سینما سالونیه که توش تندیسای هنرمندای بزرگ قرار گرفته که در کنار این حالا اون وسط ما یه سری تندیسای داریم که توی ویترینه و یه سری هم باکسای داریم که تمام جوایزش تو اون باکسه که توسط حالا تاچ کردن، اون لمس کردن، شما میتونید به راحتی جوایزشون رو مشاهده کنید.
یعنی خیلی از بازیگرا هنرمندان جایزشون گرفتن اینجا اهدا کردن. بله.
که ما الان جز و حالا تندیسای خیلی خوبی که توی این بخش هست، بحث خرس نقره‌ایه که آقای رضا ناجی دریافت کردن و خیلی از جوایز دیگه‌ای که اینجا قرار گرفت.
خب من تا حالا سیمرغ اصل از نزدیک ندیدم.
اولین سیمرغ هم فکر کنم واسه خانم درخشنده بوده که سال 66 اولین سیمرغایی بودن که ایشون دریافت کردن و مراجعین هر موقعی که قدم میزنن میتونن تغییرات سیمرغا رو سال به سال ببینن که به چه شکل در اومد و چه ابعاد و چه اندازه‌ایش.
کاش می‌نوشتید مال کیه؟
خودمیشه این خانم پورانه درخشان.
آها، این ویترینه به این بزرگی مال خانم درخشانه. من فکر کردم مثلا هر کدومش فرق
می‌کنه. گود 24 تا ویترینه که هر کدومش با شناسنامه خود شخص بالا نصب شده و میتونن شروع فعالیت، زادروز و کارهایی که انجام شده رو بالا بخونن و جوایز و پای این مشاهده کن.
ویترین آقای مرحوم کیومرث پوراحمده. خواهش میکنم. بعد این یکی مال جناب صدر عاملیه که کفشای یکی از فیلماشون هم اینجا هستش اگه اشتباه نکنم، برای دختری با کفش کتانیه. بعد مال خانم کریمیه، مال آقای رامین فر، مال مرحوم مهرجویی، آقای علی طالبی، مرحوم رسول ملا قلی‌پور، آقای ابراهیم آتمی‌کیا، آقای ناجی. از آقای ناجی گفتن که خرس نقره‌شون رو دادن به موزه. جایزه دیگه هم هستش، جایزه پاسیفیکو برای آواز گنجشکا دادن. بخشی از مصاحبه جناب رضا ناجی رو با برنامه برمودا میشنوید که در مورد گرفتن خرس نقره‌ای گفتن.
فیلم میخوام بهتون نشون بدم، براتون آشناست.
بله.
لطفاً ملاحظه بفرمایید. دنیل دی لوئیس، اریک بانا، بن کنزلی. ولی رقبای شما بودن دیگه.
بله، رقبای من بودن، اینا همشون اسکار داشتن تو دستشون، من هیچی نداشتم.
شما اون سال وقتی که برای آواز گنجشک‌ها خرس نقره‌ای رو بردید؟
بله.
اولین ایرانی بودید که خرس؟
بله بله، اول نفر بودم که برای ایران این خرس نقره‌ای را آوردن.
خب بعد اون خرس نقره‌ای رو الان کجا گذاشتین؟
من الان که نه، حدوداً 3 سال من نگه داشتم، فامیلا می دیدن.
خونه؟
خونه، آره. وقتش نمی شد که من اینو بذارم سر جاش.
خدا رحمت کنه با علی آقای معلمم رفته بودی.
بله بله بله. هیچ یادم نمی ره آی نظرفه. ما وقتی که خوب جایزه رو نگرفته بودیم.
بله.
ما فیلم ها را چی نگاه می کردیم. رفتیم فیلم دانیل دی لویس تماشا کردیم. بعد مال بینکزلی را باز نگاه کردیم. رقیبان بود.
بله.
بعد مال اریک بانا را آقای مزیدی بود، من بودم علی معلم داشتم تماشا می‌کردم. فیلم چی تمام شد؟ کار آقای دانیل دی‌لوئیس. وقتی خون به پا خواهد شد اسم فیلمش بود. علی معلم بلند شد، نازی به خدا بازی تو از اون بهتره. گفتم علی جون بیا بشین، من
چه پیشبینی
دقیق مال باز چیز جایزه نیستم، بیا من اومدم آلمان ببینم از هر پا. گفتم حالا من میگم دیگه. بعد رفتیم کار آقای بینکزلی را دیدیم، باز همون حرف زد. بعد آقای اریک بانا شاه نقش رفته بود، ای زن میگرفت. آقای وزید بلند شد گفت که معلم این فیلم چی این خرز این خرزه برداشته، اگر این پول به من بده من 3 تا فیلم سینمایی میسازم. بله. اونقدر فیلم پرهزینه بود.
بله بله.
و به منم میگفتن که کار ما الحمدلله بهتر از این هست، این حرف میزدن. منم باور نمی‌کردم که آلمان به من جایزه بدستن.
پولم بود؟ پولم دادن؟
پول نه،
فقط جایزه.
اون جایزه به اون مهمه.
بله خودش اعتباره.
اون نه اعتبار اون زیاد.
یعنی جایزه مالی نداره.
مالی اصلا من 4 تا جایزه جهانی گرفتم.
چیا؟ چیا؟
از استرالیا آسیا پاسیفیک گرفتم، سوریه دمشق گرفتم، دو تا بعد خرس نقره برلین. اینا هیچ کدوم جایزه نقدی نداشتن.
چیز و اون پشتم که حالا یه سری از لوازم شخصی اساتید بزرگ مثل آقای داوود رشیدی بود که حالا هستن اینجا.
گلدوم بزرگی مال آقای سینایی، جایزه کارلو ویواری برای کار زنده باد، مردان درست بگم، مال ایتالیا فکر کنم. اینجا نقاشی دستی ولی الله خاکدانه.
طراحی پلانای صحنه‌های فیلم‌هاشون رو معمولاً به این شکل انجام میدادن.
من اصلا فکر نمی‌کردم که ما مثلا تو ایران همچین کاری بکنن، یعنی پلان بندی کنن از قبلش فکر کنن.
استوری بورد الان بهش میگن که تو انیمیشن جزو حالا کارهای اصلیه که
مهارت خیلی خوبه این دوره زمانه. برای آقای علی حاتمی چقدر ساده است ویترینشون، دست نوشته‌هاشون هستش. عمر طولانی نداشتن متأسفانه، جایزه کمی ازشون اینجا هست. دوربینشون هست، کلاه و شالش از مرحوم انتظامی هستش. گوی نقره ششم جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو برای فیلم گاف.
زور عیالت سر و سینه زنون اومد چه گاوتو مرده. ما هم رفتیم در گاوچا تو عیاتو برداشتیم، گاوو سرازیر کردیم اون تو. غیر اینه چت خدا.
نه والا.
خیلی خوب، اگه تو گاو مشتسنی که باز الان تو چا باشی پدرا مرزیده. اگرم نیستی با خود مشتسنی
یاریه
مشتسن مشتسن بوری ها ریختن اینجا.
آقای اسکریان، دوست داریم کدوم یک از این جایزه مال شما باشه، یعنی برندش بشه؟
با سیمرغ که خب هر کسی تو کشورشون سیمرغ رو دوست داره. من انشالله میرسیم بهش، میرسیم و حالا با تلاش کنیم دیگه. ولی واقعا هر کدوم اینا حالا از اون کوچیک کوچیکی گرفته یا اون بزرگ بزرگی، یه تیم 100 و خورده‌ای نفره واسش تلاش کرده.
تیم 100 و خورده‌ای داشتین و براشون کار کردین، کدومو خیلی دوست داری از ایرانی و بین المللی؟
خب اول که خب اون اسکار هست، بعدش دیگه حالا میاد پایین تر.
خرس نقره ای سینمایی خیلی دوست دارم. خب کجا بریم دیگه؟
میخواییم مانیتور هم حالا یه توضیح خود.
خب آقای ابوالفضل جلیلی مانیتور دارن اینجا، اینا هم اهدایه ایشونه.
بله که همش به صورت شخصی توی یه باکس چوبی جمع‌آوری شده و شما توسط اون صفحه تاچی که اون پایین باکس قرار گرفته میتونید تک تک جایزه هاشون رو با شناسنامه ای و اون متنی که میاد، حالا نام جایزه و نام فیلم، نام جشنواره، اسم کار
کارگردان، همه اینا رو میتونید اون پایین بخونید و حتی اون کشوری که این جایزه بوده و شما با لمس اون جایزه متوجه میشید که چراغی که واسه اون ویترین بوده روشن میشه.
آره، ویترین سمت راست روشن شد که میتونید جایزه اصلی رو ببینید. این جوری که شما طراحی کردین تاچ و اینا برای نوجوانا فکر کنم خیلی جذاب باشه.
خب اینو بیشتر دیگه جنبه بین‌المللی داره دیگه، یعنی الان شما موزه های مختلف کشورهای دنیا هم برید داره به این شکل طراحی میشه
برای بچه‌هایی که احتمالاً در آینده میخوان بازیگر بشن یا انگیزه بشه.
اینجا هم که یه سری مانیتورا اطراف سالن دو موزه سینما وجود داره که از بزرگانی مثل آقای اسحاق خانزادی که شاید بالای صدها کار ایشون صدا برداری و صدا گذاری کردن، که اصلا قدیما زمانی که اون صدا برداری صحنه وجود نداشت آقای اسحاق خانزادی جزو کسایی بودن که بیشترین صداها رو ضبط می‌کردن. و همینطور
شون به رحمت خدا رفتن،
نه هستن که معمولا خانم تهمینه میلانی، آقای مسعود کیمیایی دارن از ایشون استفاده میکنن و اونورم که آقای زرینده است و خیلی از بزرگان سینما که توی این مانیتورها تصویرشون هست. و این سری مانیتورهایی داریم که تصاویر عوض میشن، مثل آهنگسازای سینما ایران که آقای بابک بیاتو دارم توش میبینیم و یا مانیتوری که داره توش مستندسازا رو نشون میده که آقای آرود زند داخلشون هستن و تصویری از آقای مجید مجیدی و دوباره مانیتوری از چهره پردازان سینما ایران که آقای جلال‌الدین ماهر‌ایران، آقای اسکندری داخلش نمایش داده میشه و مانیتورهای دیگه که جزء عوامل اصلی سینمای ایران است.
اینجا میخوره به سالن سینما فیلم اکران داره
360 درجه. ما چه بحث تو پشت سالن دو موزه سینما سالونی وجود داره که بهش میگن سالن 360 درجه که مخاطبا میتونن واردش بشن و دور تا دور خودشون یه تصویری ببینن که داره پخش میشه، که تو ایران اولین باریه که این سینما درست شده.
موسیقی که داره پخش میشه تصاویری از فیلمای قدیمی هم داره.
سالن یه سری نیمکت ها گذاشته که علاقه مندا وقتی وارد اینجا میشن شاید بگم دقایقی روی نیمکت ها میشینن و از خودشون عکس میگیرن و از این تصاویری که دور تا دورشون نمایش داده میشه لذت ببرن.
جالب، خیلی جالب. فیلمی نمایش داده نمیشه؟
نه، حالا اینجا رو هی دارن طراحی میکنن که چیزهای مختلف بیاد. حالا انشالله در آینده سقف و کفم طراحی بشه که دیگه
ببندیم در رو. آیا سرما این نمونه این کار رو توی موزه ها و نمایشگاه ژاپن میشدی؟ همچه آرزوم بود برم اونجا رو ببینم.
فکرم اونجا دیگه چند بودی، یعنی اون بحث اون باد و اینا هم داخلش باشال نمیدونم.
شما باد این سینمای ایران هنوز میشه کلی حرف زد. قسمت دوم گردش در موزه سینما رو هفته آینده شنونده باشید.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
بله، سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید اینجا خانه سبز. بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا، وقتتون به خیر و به مهر از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم.